أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کردیم که خب بعد از ثبوت ولایت امر برای پیامبر بزرگوار و ائمه معصومین سلام الله علیه مجمعین، مباحثی که متفرع بر این هست و مباحث ارزشمندی هم هست شروع کنیم. اولین بحثی که صحبت کردیم این بود که اگر مسلمان ها در کشورهای مختلفی به اصطلاح امروزه وجود داشتند، آیا ولایت امر پیامبر و یا امام معصوم بر همه اینها ثابت و یا محدود است از نظر مکانی سعه ولایت پیامبر، چه بسا مثلا یک دهم روی زمین ولایت داشته باشند یک دهمش. این رو بناشد صحبت کنیم که عرض کردم که بحث منچه از ادله استفاده میشه این است که سعه دارد از نظر جغرافیایی و مکانی ولایت بزرگواران. دلیل اولش خود ادله ولایت بود که فرموده است النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، به همه مؤمنین پیامبر اختیارمندتر است، ولایت دارتر است حتی از خودش، و بنابراین مؤمنین هم که عنوان است و منطبق بر مصادیق خارجیه هر جا مؤمنین باشن پیامبر بر اونها ولایت دارد. امیر علیه السلام و ائمه معصوم هم که شبیه همین است. یک وجه دوم، روایات متعددی است که دلالت بر این جهت داره و این روایات ظاهراً به اجمعه ها در اصول کافی در باب ان الارض کلها للامام در اونجا جمع شده و آورده شده که این روایات رو خوب متعرض میشیم. این صفحه این اصول کافی که من دارم صفحه 478 از اونجا به بعد این روایات رو متعرض میشیم و که قهرن هم از ذر سند باید نسبت بهش توجه کنیم و هم دلالتش رو مورد لحاظ قرار بدیم. یکی از این روایات روایتی است که مرحوم کلینی رحمت الله علیه نقل کرده است به این سند عن علی ابن محمد عن سهل ابن زیاد عن محمد ابن عیسی عن محمد ابن ریان قال، محمد ابن ریان میگوید که کتبت و الی العسکری علیه السلام، به حضرت عسکری سلام الله علیه نوشتم، که خب معروف این است که امام عسکری و همون امام یازدهم ما، ولی ظاهرا عسکری بر حضرت هادی هم اطلاق میشده و سرش هم این است که این دو بزرگوار رو بردن در همون سامرا و سامرا هم محل حکومت و به اصطلاح امروز پایتخته خود اون خلیفه ملعون عباسی بوده و عسکر در اونجا بوده، لذا به اینها میگفتن عسکری. بالاخره فرق نمیکنه حالا از هادی باشه و هست امام عسکری. قال کتبت و الی العسکری علیه السلام جعلت فداک روی لنا ان لیس لرسول الله صلی الله علیه و آله من الدنیا الا الخمس، برام روایت شده است که برای رسول الله از دنیا غیر از خمس چیزی نیست. و همینطوری فجاء الجواب ان الدنیا و ما علیها لرسول الله صلی الله علیه و آله، خمس تنها نیست نخه، از دنیا و ما علیه حال رسول الله صلی الله علیه و آله. خب روایت از نظر سندی باید توجه بشه بهش و بعدم دلالتش رو بررسی کنیم. کافی نقل کرده سن علی ابن محمد. علی ابن محمد که به اصطلاح از مشایخ کلینی هست و یکی دوتا نیست این روایتی که کلینی از علی ابن محمد نقل میکنه، خیلی زیاد است از مشایخ کلینی است. خودش رو وضعه چطور؟ این طوری که در این بررسی ما همینجا نوشتیم علی ابن محمدی که کلینی ازش نقل میکنه از نظر بررسی رجالی سه نفر، یکی از سه نفر هست، سه نفر میتونه باشه. یکی علی ابن محمد ابن ابراهیم رازی کلینی است که خودشون بر کلینی بوده، الرازی لابد منصوب به ری است، الکلینی هم که به خود همون روستایی که فرض کنید مرحوم کلینی درش ناشون ما کرده، یکی ایشون است و ایشون رو علی ابن محمد رو علی ابن محمد ولو اسمشه ولی معمولا علان میشن، یعنی علان ابن محمد ابن ابراهیم رازی الکلینی. یکی دیگر علی ابن محمد ابن ابوالقاسم برقیه. علی ابن محمد ابن ابوالقاسم عبدالله ابن عمران البرقی، این القومی که حالا نمیدونیم که لابد با خود همون احمد ابن ابی عبدالله هم خویشاوندی داشتن نداشتن، القومی شو اینا همشون هم احمد ابن ابی عبدالله هم علی ابی عبدالله اینا همشون برقی هستن و محاسن برقی هم مولد یکی از اون. به هر حال یکم ایشونه، یکم علی ابن محمد ابن ابوالقاسم ابن بندار که گاهی ایشون کلینی از ایشون هم نقل کرده. حالا این سه نفر به نام علی ابن محمد هستن که کلینی ازشون نقل کرده و میتونه نقل کنه. حالا اینجا علی ابن محمد افتاده و معمولا هم علی ابن محمد در اصول کافی و کافی که اون مقداری که تو ذهن من هست خصوصیات اینطوری کمتر ذکر شده، علی ابن محمدشون ذکر کرده. حالا کدومی که از اینا مراد وضع اینها که بررسی میکنیم، اون دو نفر اول یعنی علی ابن محمد ابن ابراهیم رازی که همون علان کلینی است که میگن بستگی خویشاوندی هم داشته ظاهرن با مرحوم کلینی، ایشون رو توصیف کردن. دومی هم که علی ابن محمد ابن ابوالقاسم برقی قمی باشه ایشون هم توصیف کردن. اما نسبت به اون سومی که علی ابن محمد ابن ابوالقاسم ابن بندار باشه که گاهی کلینی ازش نقل کرده، این چطور؟ آیا ایشون هم ثقه هست یا نه؟ اینجا در مورد این روایت که علی ابن محمد به طور مطلق بدون قرینه ایشون ازش ذکر کرده نقل کرده و معلوم نیست کدوم از ایناست، و اون سومی را که علی ابن محمد ابن بندار باشه گاهی ازش نقل کرده، وقت در خود کافی علی ابن محمد بگرد و هیچ قرینه هم نداشته باشه، اولا ممکن است ادعا کنیم که منصرف به همون دو نفر است که بیشتر از اونها نقل میکنه و این علی ابن محمد ابن بندار گاهی ازش نقل کرده منصرف است از ایشون از او الیه ما، اون دو نفری سقه هستن، پس این هم وقتی انصراف باشه مسئلهش روشن میشه. و بر فرضی که حالا انصراف نباشه، خود اون علی ابن محمد بندار به عنوان توثیق نسبت به او چیزی گفته نشده، ولیکن با توجه به اینکه ایشون استاد حدیث کلینی است و خود مرحوم کلینی در اول کتابش در اون مقدمش ایشون میگه که من این روایات رو ازش خواسته بودم که کتابی بنویسه که مسائل دینی رو در جهات مختلف متعرض بشه. ایشون به اون کسی که مخاطب به خطابش هست و شأنه او خواستار این نوشته و کتاب شده، میگه که من جمع کردم این روایات رو و از کسانی که آدمای خاطر جمع هستند، حالا تعبیرشم بله، از اینها من نقل کردم. بله که این رو در اول کتاب خودش گفته. خب وقتی که چون خودش گفته است که من این روایات رو از چنین اشخاصی نقل کردم و علی ابن محمد بدون تقیید به خصوصیت اینکه برقی هست یا اون علان هست یا این آخری زیاد در کتاب واقع شده، وقتی هم بگیم که با اینکه خودش در کتاب به این عنوان گفته است که من همه این روایات را از چنین اشخاصی نقل کردم، خیلی بعید است که این روایت، این علی ابن محمدی که هزاران حدیث ازش نقل کرده، خودش مورد کلام باشد که آیا ثقه است یا نه. یعنی علل قاعده باید حداقل این افرادی که در اول حدیثش میاره، نه در یک حدیث، در هزاران حدیث وقتی ایشون ذکر میکنه، علل قاعده باید ایشون هم ثقه باشه. به الا با اون حرفش که گفته من از آدمای درست در نقل میکنم، بعد بیاد در هزار مورد، نه در یه مورد، علی ابن محمد بگه و کسی باشد که محل کلام است، خیلی به نظر بعید مینماد. ولذا علی ابن محمد که ایشون ازش نقل میکنه ثقه هست و انصافا این خیلی مستبعد است جدا. یه نفر آدم عادی، یعنی آدم عادی که آدم مورد وثوق و اعتماد باشه، کتابی می‌نویسه در مقام برآوردن خواسته کسی که ازش خواسته است، کتابی می‌نویسد که امور دین رو براش توضیح بده، وقت این کتاب نفر اولی که ازش نقل می‌کنه محل کلام باشه، این با اون گفتش که مورد وثوق و اعتماد است نمی‌سازه. رو این حساب اگر انصراف رو هم قبول نکنیم که خود اون هم بعید است قبول نکردنش، این علی ابن محمد که گفته ایشون و به صورت مطلق در روایات بسیاری ازش نقل کرده، این علی ابن محمد، علی ابن محمد مرد و سخت بود و بعیدم نیست این علی ابن محمد، حالا من تازه نگاه نکردم، عدتون من اصحابنا، در کافی عدتون من اصحابنا ان احمد بن محمد بن عیسی داره و ان احمد بن محمد بن ابی عبدالله البرقی و شاید هم سهل بن زیاد هم داشته باشه، این سه تا. اون وقت اون اشخاص را بالخصوص گفتن کیا هستن، اون عده، یعنی عده ای نقل کردن، خب چه بسا چند نفر بودن که آدم ها به هیچ کنون اعتماد نداشتن، پس به این سند مجمل است و مبهم است و غیر موثق. این خود آقایون علما از خود مرحوم کلینی نقل کرده است که کلما قلت و عدتون من اصحاب نان احمد محمد بن عیسی، این عده کیا هستن، وقت توی اون عده هم بعید نیست که علی ابن محمد هم باشه و همینطور از برقی نقل کرده، چون چند نفر اونجا هستن، خود علی ابن ابراهیم هست توشون، عرض کنم که ابو علی اشعری هست توشون که اینا از بزرگان اصحاب هستن و این علی ابن محمد هم تو اونا هست. وقتی آدم های این طوری که اینقدر بهشون اعتماد داشته مرحوم کلینی که در کتابی که به عنوان جمع آوری روایاتی که امر دین را، امر دین هم دین، هم اعتقادات، هم احکام، هم واجبات و مستحبات و مکروهات، همه اینا دیده دیگه، که در آیه شریفه که می‌فرماید که ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین، دین یعنی اون چیزی که مربوط به اسلام است و پیامبر آورده و معلوم است اون چیزی پیامبر آورده هم اعتقادات است هم فروع دینه، فروع هم مستحبات، مکروهات، محرمات، عرض کنم که مباحات و واجبات همه رو شامل میشه. و کتابی که به این اهمیت بوده براش نوشته، نمیشد که اون کسانی که اول حدث، اول سند قرار گرفتن و یک مورد هم نیست، در موارد بسیار زیاده هست، نمیشه که اینا مورد اعتماد وصول نباشن. این راهی است که ما برای اثبات وثاقت این علی ابن محمد در این حدیث و همینطور احادیث دیگر داریم. این یک. خب ان سهل ابن زیاد، ایشون علی ابن محمد از سهل ابن زیاد نقل کرده و باز سهل ابن زیاد هم همین حرفایی که در مورد علی ابن محمد بود تقریبا درش هست. ظاهرا در این مورد نوشته شده است که 2000 خورده حدیث از سهل ابن زیاد نقل شده. سهل ابن زیاد آدم معروفی بوده و کلینی هم در نه در این روایت، در بسیاری از روایات که حالا مجموع روایات رو گفتن 2400 یا 300 تا جمع کردن هست که ایشون ذکر کرده. حالا سهل ابن زیاد آدم معروفی بوده، آیا ثقه هست یا نه؟ در اینجا این مقدار حرفه. در مورد سهل ابن زیاد مثل این علی ابن محمد سوم نیست که چیزی به خصوص در موردش گفته نشد. در مورد سهل ابن زیاد مرحوم شیخ طوسی در کتاب رجالش ایشون رو توصیف کرده. در مورد سهل ابن زیاد گفته است که ثقه هست. اما همین چیز شیخ طوسی در فهرستش و یک جایی از استبصار ایشون رو گفته است که معلوم نیست یا ضعیفون. این از نظر شیخ طوسی. مرحوم نجاشی که از رجالیون مهم و مورد اعتماد و وثوقه است، ایشون رو تضعیف کرده. و از ابن غزائری، علی ابن غزائری هم گفته است که ایشون کلمه احمق رو به کار برده در موردش. و یکی از اینها شاید از فضل ابن شازان نقل کردن که گفته است کاذبون، دروغگوه. و در مورد این وضع ایشون هست سهل ابن زیاده، در صورت که از اشخاص معروف بوده است و استادی برای حدیث بوده خودش. منتها خصوصیتی که در سهل ابن زیاد هست با این وضعیت این است که اولا باز در خود همین کافی که با اون تست از کنم که تعبیر قاطعی که اون چرا که ما در این کتاب نقل کردیم برای این است که شما نسبت به امر دین وسیله درستی دستتون باشه کتاب رو به این منظور نوشتم. وقت تو همین کتاب اینقدر زیاد از سهل ابن زیاد نقل کنه که 2000 خورده ای یا بیش از 1000 حدیث حالا از ایشون نقل بکنه، باز این خیلی بعید به نظر میاد که با اون قاطعیتی که اول میگه که من این روایات رو، این کتاب رو، روایاتش رو از اشخاصی گرفتم که مورد وثوق است و به عنوان یک سند مورد اعتبار به دست مردم و اون کسی که ازش خواسته براش کتاب کافی رو بنویسه، چیزی بنویسه، عرضه میکنه، این اصلا نمیشد که این همه که شاید مثلا فرض کنید که اگر 2000 حساب کنیم، حالا من نمیدونم 7-8 هزار کتاب کافی بیشتر روایت نداره، یک چهارم از این روایاتش رو از سهل زیاد نقل کنه، بعد سهل زیاد مورد وثوق نباشه، اصلا سازگار نیست با اون اعتماد جزمی که مرحوم کلینی در اول کتاب داشته نسبت به روات این کتاب. این یک. و یک دیگر این که در مورد ایشون یک حدیثی که گفتن کاذبه، اما یک حدیثی که گفتن گفته باشن این حدیثی که ایشون نقل کرده مشتمل بر کذب است نشون ندادن و این جهت درش گفته شده که عرض میکنم گفتن ایشون قلوب داره، قلوب داره یعنی لابد روایات رو که نقل میکنه یک عناوینی رو و مناسبی رو برای معصومین ائمه علیهم السلام ذکر میکنه که این مناسب مناسب خیلی بلندیه، تعبیر به قلوب کرده، زیادتر از حد منصب و مقام و ارزش برای ائمه یا پیامبر علیهم السلام در روایاتش نقل شده. این که پیش آمد وقت بنابراین یه آدمی اینطوریه، غالیبش میاد، اگر چیزایی رو که نقل میکنه یه مقاماتی باشد که مقامات غیر معمول و غیر معروف بین ناس هست، یه نفر نقل بکنه ممکن است که دیگران که خبر نداشته باشن اینا رو بهش بگن، به این طور چیزا بگن غلو. و اینی که عرض بکنم پیچ بعید نیست، مخصوصا رو این نکته من تکیه دارم. شما اگر ملاحظه کنی کتاب توحید صدوق رو، صدوق که رئیس المحدثینه، در کتاب توحید روایاتی که مقامات بسیار بلند و بالایی رو برای ائمه علیهم السلام ذکر بکنه روایات خیلی زیاده. و اینه که من عرض میکنم خداوند توفیق داد که یه سال یا دو سال به نظرم یادم نیست ماه رمضان بود یا تابستون هم بود که غیر ماه رمضان هم بود، یعنی این که میگم مال بیش از 40 سال پیشه، دو سال ما خود توحید صدوق رو به خاطر همین اجتمال بر این روایات و معارف عالیه از اول خوندیم با یه دو سه نفر از برادرانی که از فضلا هستن دیگه الحمدلله، خوندیم براشون. خب منم بودم باشون صحبت میکردیم و میخوندیم و بررسی میکردیم. مرحوم صدوق بسیاری از روایات را جوری معنا میکنه که ماها الان قبول نداریم، یعنی روایاتی که مشتمل بر مقامات عالیه از ائمه علیهم السلام هست نه به خاطر اینکه سندش معتبر نیست، ایشون این رو قلوب میدونه و یک به یک نحوه هایی بیان میکنه که ما تعجب بکنیم. و به عبارت اخرى یه سری از مقاماتی که افرادی که از شیعه هستند، از علما و عرفا شیعه هستند و برای ائمه علیهم السلام به عنوان اینکه اینها اینطور افتخاراتی برای اسلام و شیعه بودن ذکر میکنن، مرحوم صدوق این روایات رو یه جور دیگه معنا میکنه که نمیتونه بپذیرد که اینطور معنایی برای اینطور مطالبی در مورد ائمه علیهم السلام باشه. این دیگه حالا من این که عرض بکنم از کسی نقل نمیکنم، ما خودمون مطالبی که داریم که الان امتیازاتی که از ائمه علیهم السلام هست الان بر می شماریم و قبول داریم، مرحوم صدوقی که رئیس المحدثین این کاری کرده. خب وقتی این طور باشه، اگر یه نفری این طور معارف رو از ائمه علیهم السلام بشنوه و علل قاعده در اون وضعیت ناجوری که ائمه در اون زمان زندگی می کردند این طور معارف و مقامات عالی را که خداوند براشون قرار داده بوده به همه مردم نمیگن. بالاخره باز تکرار میکنم، بالاخره جامعه اسلامی در صدد برآمد که ولایت منصوصه فی القرآن و الحدیث را، حالا فی القرآن را که پیامبر هم برش تأکید کرده بود، از امیرالمومنین سلام الله گرفت و همه امیر را کنار گذاشت و مردم هم ساختن با این کار. و طبعا اون توحیدی که باید هر کسی داشته باشه و در زمان پیامبر و در کنار پیامبر مردم با اون توحید بزرگ شده بودند، این رو از مردم گرفتند و امیر علیه السلام رو کنار زدند و نهایتاً هم وقتی که با ایشون بیعت شد باز بالاخره خود مسلمان رو ایختن کشتنشون رو دیگه. ابن ملجم بوده، ابن ملجم که کس خارجی که افرزده بودش، بلکه خودش هم کنار هست همی سلام الله علیه و از اصحاب به اصطلاح جنگ کنه در طلحه و زبیر در مورد طلحه. خب گفته شده است که پیامبر در موردش فرمود ایشون سیف الله است، یا کلمه اسد هم شاید در مورد ایشون یا زبیر به کار. ولی خب همین طلحه و زبیر 35 سال کنار عمر اساس این خلافکاری بود و ابوبکر و عثمان زندگی کردن، بالاخره اونا هم که میخوان اون کار بکنن، کار بزرگی بکنن که در مقابل اساس اسلام که ولایت بیسته، علل قاعده باید دم اینا رو خوب ببینن که پولی که دست حکومت میرسیده که باید تقسیم کند بین مسلمان ها، غنایمی که از کل کشور به دست اینها میرسیده، خب باید مثل طلحه و زبیر رو ببینه و وضعیت اونها رو خوب بهش برسه. اون وقت چون امیرالمومنین سلام الله علیه از اول فرمود من این کار رو نمیتونم بکنم، مخصوصا مسئله طلحه و زبیر خیلی عجیبه، اینها خیلی تلاش کردن که در حکومت شریک باشند، کمکیار باشند، منتها به شرطی که یه امتیازاتی امیرالمومنین سلام الله علیه براشون قائل باشه. ایشون فرمود من همون طوری که پیغمبر عمل کرده عمل میکنم و تا آخرم وایستد. و الان خب الحمدلله این برکتی بوده است که امیرالمومنین سلام الله علیه، یعنی اسلام این طور میخواد انسان تربیت کنه و حضرت امیر هم سلام الله علیه روش وایستد و ائمه معصومین هم سلام الله علیه مجمعین همش روش وایستدن. وقت بعد حضرت امیر رو که سلام الله علیه را وقتی به شهادت رسوندن، معاویه اومد به اصطلاح مسلط شد و رفت توی بنی امیه، این خلافت جعلی، و بعد هم بنی عباس با اینها درگیر شدن. گرچه بنی عباس وقتی درگیر شدن به اسم المرضی من آل محمد اون چیز کردن، قیام کردن، و خود ایرانی هایی که شاید از خراسان هم عده زیادی بودن که کمکیار بودن به این عنوان اومدن، منتها وقتی مسلط شدن خودشون هم اون صفاهی که اولش بود که کاملا صفاه بود، بعدش هم و صفاک بود، بعدش هم خودشون هارون الرشید بیچاره وقتی که از دنیا رفت، بین مأمون و اون برادر دیگرش امین اختلاف شد و بالاخره مأمون لشکرکشی کرد و رفتن امین رو که برادرش بود کشتند. و برای اینکه به اصطلاح عنوان خودش محفوظ باشه، حضرت رضا سلام الله علیه رو از مدینه آورد در مشهد، در مرو یا در مشهد آورد، خراسان آورد و او رو به عنوان ولی امر خودش قرار داد و بعد به شهادت رسوند. اون ولی امر آدم برای اینکه به اسلام میگن و همون آدم فهمیده بوده، فهمیده یعنی آدم بوده که اینا رو سرش میشده، که آمد رسما مقابل حضرت رضا سلام الله علیه قرار نگرفت، بلکه او رو به عنوان اینکه تو ولی امری باید با تو بیعت کنم و به اصطلاح سکه به نامت زده بشد و این مسائل پیش اومد، وقت در خفا هم اون کارا رو کرد و ایشون رو به شهادت رسوند. وقت نسبت به این علیه السلام این طور وضعیت و از مقابله ای که بین بنی عباس و بنی امیه بود، یکی چند سالی زمینه فراهم اومد تا توانست حضرت باقر سلام الله علیه و حضرت امام صادق، مخصوصا این دو بزرگوار، توانستن اسلام رو توضیح بدن برای مردم. بی زحمت می رفتند اینها رو پیدا می کردن تو ازشون بسیم ابن ابی عمر رو، این عالم بزرگوار و زاهد ارزنده رو زندانش کردن، می خواستن شیعه رو نشون بده و اینها هم کاملا عرض کنم که دفاع کردن از شیعه و از شیعیان و از مذهب شیعه. خب این طور زمینه ای که برای ائمه ما سلام الله علیهم به وجود آوردن، موجب میشد که ائمه علیهم السلام جا نداشته باشه و مصلحت ندانن که عرض کنم که اون مقامات عالیه خودشون رو به اشخاص اعلان کنن، مگر بعضی افراد که خیلی در مرحله بالا باشن، مثلا جابر ابن یزید جعفی که بعضی میخوان بگن که وضع خودش هم از در ثقه بودن روشن نیست. این جابر از این سری آدم هست دیگه، مطالبی که ائمه علیهم السلام بهشون میگفتن به دیگران گونه میگفتن. حتی روایتی هست که حالا من الان نمیدونم که خود سلمان و ابوذر و همون بزرگانی که اساس اسلام و تشیع هستن، ممکن است لو علم یکی از اینها ما فی قلب دیگر لکفره. اون معنیش این است که اینطور نبود است که تمام معارف اسلامی جوری باشد که برای همه بتونن ائمه علیهم السلام بفرمایند، و مخصوصا نسبت به مقامات معنوی که برای ائمه بوده به همه نمیگفتن. حالا یه نفر هم که بهش میگفتن، برای اینکه امام کاملا رو شناخته بوده، جزو احمقها و کاذب و غالی محسوب میشه. این به نظر بنده اینطور میاد که مثل شیخ طوسی که در رجالش آمده ایشونو توصیف کرده و دیگران هم از این که گفته باشن یک روایتی که درش جعلی باشه نشان داده باشن در مورد سهل نداری، و فقط گفتن غالی بوده ایشون. قلوب هم همین است. خصوصا این کتاب توحید صدوق و مطالبی که مرحوم صدوق در ذیل بسیاری از این روایات، روایات صحیح و سند گفته، اینها انسان راهنمایی میکند که به خاطر ذهنیتی که برای مردم، حتی شیعیان، خب شیعیان هم از میان خود همین مردم بودن دیگه، نمیتونن اصلا که همه شیعه مثل الان که زمینه برای بازگو کردن این مسائل نسبتا بازه براشون روشن بشه. و از این جهت این احمق گفتن و غالی گفتن در مورد سهل بن زیاد بیش از این ما در موردش نداریم. شیخ طوسی هم ایشون رو عرض میکنم که توصیح کرده، و غیر از همین احمقون و غالن و کاذبون که به دنبال غالن، که وقتی که مطالب نقل بکنند که بر ذهن افراد پذیرفتنش مشکله، میگن به احمق این حرف ها میزنه عقلش نمیرسه. یا آقای محترمی هست الان که در خود اصفهان ساکنه، آدمی بسیار شریفیه، از علمایی است که تحصیلاتش رو در نجف گذرونده، آدم ارزشمندیه، ولی یک کس دیگری که من ازش انتظار نداشتم در یک ملاقاتی که ما داشتیم اصفهان اونجا، به ایشون میگفت، یا بعدش به من گفت یا نمیدونم، با هم رفتیم دیدن اون آقا، من رفتم رو ببینم، گفت من به ایشون گفتم شما هر چیزی رو که میشنوی باور میکنی، شبیه همین تعبیری که برای سهل بن زیاد گفتم. بنابراین به نظر من بنده، خصوصا با اینکه مرحوم کلینی هم در این کتاب معتبرش که این قول رو داده اولش، این همه روایت ازش نقل بکنه، آدمی هم یه روایت دروغی ازش نقل کرده باشن نبوده و نیست یا چی، این طور آدم رو نمیتوان گفت که آدم کاذبی هست. و از اینجا سهل بن زیاد به نظر من هم در این روایات هم در روایات دیگری که ازش نقل کردن ثقه هست، و واقعا این روایت از نظر علی ابن محمد و سهل ابن زیاد به اعتبار سندش لطمه نمی کنه. و بعد از این دو نفر دیگر هستن. به شما عرض کنم که یکی ان سهل ابن زیاد ان محمد ابن عیسی. خب محمد ابن عیسی ظاهرا محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی باشه. محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی در مورد خودش که آدم مورد اعتماد نباشه هیچی گفته نشده، تصریح به وثاقتشون شده. تنها مشکلی که برای محمد ابن عیسی ذکر میکنن این است که مرحوم محمد ابن حسن ابن ولید، درست میگم ظاهرا، استادش صدوق در روایاتی که نقل میکنه یک کتابی رو نوشته، احمد ابن محمد ابن یحیی ظاهرن نوادر الحکمه نوشته، یا محمد ابن یحیی، اینجا من اسمش رو الان با تردید دارم میگم، کتاب نوادر الحکمه نوشته، کتاب معروفی بوده و در دست همون قدمای اصحاب مثل شیخ مفید و شیخ طوسی و سید مرتضی و صدوق و اینها که تقریبا نزدیک به هم بود زمانشون، در دست اونها بوده. استاد صدوق از این کتاب نوادر الحکمه گفته از این کتاب نوادر الحکمه مورد تأیید من است، مگر روایاتی را که محمد ابن عیسی از یونس نقل بکنه استثنا کرده، و گویا صدوق بالخصوص در مورد این استثنایی که استادش کرده چیزی نگفته. اون وقت میخوان بگم که پس چون او استثنا کرده مورد اعتماد او نبوده، پس آدم موثقی نیست. اما بعدن خود آقایون علماء ما، علماء رجالیین گفتن که ما هیچ چی در مورد محمد بن عیسی ندیدیم و آدم مورد موثوق بوده و روایات از این جهت هیچ نمیشه مورد عرض کنم که ضعف و اینکه از نظر سند اعتبار عدم اعتبار قرار بگیره. بنابراین ایشون درسته. بعد آخری هم که از امام سوال میکنه محمد ابن ریانه. محمد ابن ریان هم از اصحاب حضرت هادی و حضرت عسکری ظاهرن هر دوشون بوده و ایشون هم محمد ابن ریان ابن سلطه. این رو اینجا خوردیم آخرش. محمد ابن ریان، محمد ابن ریان ابن سلطه است که از اصحاب حضرت هادی سلام الله علیه بوده، که خود این اصحاب هادی بودن موجب میشه که بگیم که اون العسکری گفته، چه بسا منظورش حضرت هادی سلام الله علیه باشه. حالا از هادی باشه از عسکری فهم میکنه. این دو نفر خلاصه در وثاقتشون نماد. اما این دولت اینجوریه که با این بررسی ها و دقت ها قهران سند واسن معتبر میشه. خب اون وقت لفظ روایت که دلالت میشه این سندش، اما مدلول حدیث عجب. قال کتبت الی العسکری علیه السلام جعلت فداک روی لنا ان النبیات ان لیس لرسول الله صلی الله علیه و آله من الدنیا الا الخمس. برای ما نقش شده است که پیغمبر از دنیا غیر از خمس سهم دیگری نداره، یعنی هیچ چی دیگه مال پیغمبر نیست، فقط خمس. خب لابد اموال عادی که کسب و اینها بکنه که نمیخواد بیجه، الا اگر یه چیزی داشته باشه، باقی داشته باشه، درآمدی داشته باشه، کاری بکنه، خرید فروش بکنه، اونا رو که لابد. یعنی از نظر اسلامی لیس لرسول الله من الدنیا الا الخمس. فجاء الجواب ان الدنيا وما عليها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. خمس تنها نیست، ان الدنيا وما عليها، دنیا و هر چه روی دنیا هست. خب دنیا ممکن است دنیا یعنی چه؟ ممکن دنیا الحیات و دنیا بگیریم که اختصاص به اون چیزی که در زمین هست نداره، یعنی پیش از قیامت و پیش از حیات آخرت هر چی هست میشه حیات دنیا. دنیا از دونو ممکنه باشه به معنا نزدیکی، که دنیا هم الادنا و دنیا مثل الاکبر و الکبرا که اول تفصیله. وقت دنیا یعنی نزدیکتر و حیات دنیا یعنی زندگی که به انسان نزدیکتر است و حیات الاخره هست به خاطر اینکه در آخر زندگی انسان ها قرار میگیره. وقت ان دنیا برای پیامبر است. این طور اگر بگیم اینه اصلا به طور کلی، نه اون چی که در روی زمین است، نه اون که زمین تنها باشه، هم زمین رو و هم هر چه غیر از او هست را بمیشه. چه کنم ما که نیستیم اینجا، چه میدونیم چیه؟ حضرت امیر سلام الله علیه مسیح وقتی بفرمان که من به طرق سماوات و اینها عرفم تا به طرق زمین، خب هستن دیگه، ما عقلمون نمیرسه. این همون قلواست که اگر سهل ابن زیاد این رو نقل بکنه وقت میگن که هو غالم کاذبون احمقون. وقتی این طور باشه اون وقت بنابراین دنیا شامل میشه همه اینها رو. حالا اگر ما اینو نگیم، حداقل دنیا اون چرا که ما خودمون باش معنوس هستیم و در اون زندگی میکنیم که زمین باشه و ما علیها، که همین زندگی بشری و محلی را که بشر در اونجا زندگی میکنه که زمین به سعتها از شامل میشه. وقت این دنیا یعنی تمام کره زمین، نه خود کره زمین تمام، و ما علیها و هر چی که روی دنیاست همه این حال رسول الله است. پس فقط خمس نیست، ان الدنیا و ما علیها لرسول الله صلی الله علیه و سلم. خیلی حداقلش این میشه که بفرماید که تمام کره زمین و اون چه روی کره زمین هست علیها هست لرسول الله صلی الله علیه و سلم. خب این لام دلالت بر اختصاص میکنه. این لرسول الله آیا منظور این است که ملک پیامبر است؟ یعنی هر چه که در دنیا هست و روی این دنیا و کره ارضی تحقق داره ملک پیامبر است. و قهران دریاها، آبها، حیوانات، اگر ما رو بگیم انسان ها شامل نمیشه، الا انسان ها رو میگه. آن چه روی زمین است، تمام باغستان ها، هر چه خلاصه روی زمین تحقق داره، همش لرسول، ملک رسول الله است. آیه ملک رسول الله است، پس مردم چی دارن؟ هیچ کس مالک نیست هیچی رو. اگر منظور از این لام ملکیت باشد که همه زمین ها و اون چه که روی زمین ها هست ملک پیامبر است، خب پس هیچ کس مالک نمیتونه باشه، چون روی یک ملک، روی یک شی، اعتبار و اغلای دوتا مالک که مالک باشن. ببین نمیگیم مشترکن باشن، اشتراکی چرا؟ ممکن است یه فرشی، یه خونه، یه زمینی، یه هواپیمایی، یه نمیدونم اتومبیلی مال دو نفر باشه. این هیچ کدوم از اینها مالک نیستن مستقلن خودشون، بلکه دوتایشون یه مالک هستن مشترک. این که اینطور نیست. ان الدنیا و ما علیها لرسول الله، دنیا و اون چی که روی دنیا هست مال پیامبر است. اگر ملک پیامبر شد، نه مال پیامبر است به صورت اشاعه مقدار بیشترش مثلا یا مساوی مقدار دیگرش مال دیگران باشه، نه، همش مال پیامبر است. اگر این جور شد، ملکیت دیگری تصویر نداره، ملکیت اعتباری هم میگم. یعنی اغلا به صورت کلی یک نفر را مالک چیزی نمیدونند و یه نفر دیگر هم مالک باشه. اگر کسی مالک شد، منحصرا اون مالک. اگر این ان الدنیا و ما علیها لرسول الله مفاد لام که اختصاص است، منظور ملکیت اعتباری باشد، لازمش این است که هیچ کس هیچ چیز رو نتونه مالک بشه. و این خلاف ما علیه العقلاء و خلاف مذهب، بلکه خلاف دینه. یعنی در اسلام همه مردم، عرض کنم که در روایات ما داریم که حرمت مال المؤمن که حرمت دمه، احترام مال شخص مسلمان، حالا مسلم هم ممکن است در بعضی روایات باشه، مثل احترام خونشه. یعنی هر کس مال داره و مالش هم در اسلام محترمه. اینم که گفتم خلاف مذهب تنها نه، خلاف دین، به خاطر اینکه اسلام اصلا این حرف رو میزنه و اینطور نیست که شیعه قبول نداشته باشن، فقط شیعه گفته باشه، اهل سنت قبول نداشته باشن. این معنا رو همه قبول دارن و از ضروریات دین است. وقت اگر معنای ان الدنیا و ما علیها لرسول الله این باشد که به تمام ملک پیامبر است، با توجه به اینکه عقلا هیچ جا ندارند و تصویر نمیشد که یک چیزی به تمام، در عین اینکه ملک کسی هست، ملک دیگری هم باشد، دو نفر با هم مالک باشند به کله، نه اینکه مشترک، تصویر نداره. بنابراین لابد مراد از این ان الدنیا و ما علیها لرسول الله یعنی تمام دنیا و ما علیها در تحت اختیار پیامبر است. همین بخواد بگیم. ما هم در مسئله ولایت ائمه و پیامبر که میخوام بگیم که بر همه دنیا این اختیار رو دارند، تمام زمین های عالم در تحت اختیار این هاست، نه تنها زمین ها، و ما علیها، دریاها، هواپیماها، معادن، هر چی حساب کنید چیزیست روی دنیا و روی کره زمین تحقق داره، همش لرسول الله هست، یعنی در اختیار او هست. و این در اختیار او بودن همون معنای گسترش ولایت پیامبر علیه السلام نسبت به همه زمین و ما علیها هست. و چون که در مباحث گذشته به صورت روشن گفتیم که هر چرا که خداوند برای پیامبر قرار داده، عیناً برای ائمه علیهم السلام هم هست، بنابراین ثابت میشد که الدنیا الارض و ما علیها فی اختیار ولایی رسول الله و فی اختیار ولایی ائمه علیهم السلام است. مرافق نداره، چه اشکال داره؟ نه، در اختیار اوست، یعنی همه کار میتونه بکنه. در این اینکه ایشون همه کار میکنه، منتها کارهای ولایی، اون کار کار من روی کتاب خودم یا روی اموال خودم کار شخصیه، اما اگر مربوط به اجتماع و جامعه شد، او هم همه کار میتونه بکنه. میتونن بکنن. حالا اینا رو باید ما جلوتر بعدا انشاءالله در موارد حدود اختیارات اینها، یعنی بر چه کار، که این بحث بعدی مونه. این بحث فقط سعه و گسترش ولایت اینها نسبت به همین امور است. این روایت که روایت اولیست که خوندیم، چند تا روایت دیگر هم که بعضی صحیح و سند هم هست در همین باب کافی نقل کرده، که انشاءالله به عهده جلسات آینده میشه. انشاءالله محمد.